بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید، حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. بسیار خوشحال و خرسندیم که این برنامه یک بار دیگه افتخار به ما داد تا در قاب نگاه شما بنشینیم و امید داریم که مثل همیشه این نگاه پرمهر و صمیمی خودتون رو تا پایان برنامه به ما هدیه بدید. در برنامه قبلی داشتیم در رابطه با ویژگی‌های انسان عاقل در خانواده‌های متعادل صحبت می‌کردیم. یادمون نره سرتیتل اصلی بحث ما در رابطه با ویژگی‌های فکری خانواده‌های متعادل بود. دعوت می‌کنم با این موضوع همراه ما باشید و مثل همیشه بنشینیم پای صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. استاد سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر. خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله خداوند سلامتی و توفیق روح سازون بهشون رحمت کنه.
انشالله. استاد، بحثمون به اینجا رسید که انسان عاقل کسی است که میتواند خشم خودش رو کنترل بکنه.
همینطوره.
و قرار شد در این برنامه در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. در خدمت هستیم.
بله، یک انسان عاقل به دلیل اینکه مجموعه از توانمندی ها رو میشناسه و مجموعه از امکانات وجودی خودش رو میفهمه و میدونه، در حقیقت مدیریت میکنه عواطف خودش رو، هیجان های خودش رو. اگر بنا هست خشمی هم از خودش نشون بده، با اراده هستش. یعنی در حقیقت اینطور نیست که حادثه عصبانیش بکنه، اینطور نیست که وقایع اطرافش عصبانیش بکنه، یا اینطور نیست که فرض فرمایید فضای خانواده به شکلی باشد که اون رو عصبانی بکنه. نه، اون فقط در یه جاهای خاصی مثلا در مقابل فرض فرمایید دوز قرار گرفته میخواد دادی بزنه که این دوز رو از همسایه فرض فرمایید فراری بده که همسایه آسیب نبینه، یا فرض فرمایید یک آدمی داره آدم دیگری رو اذیت میکنه، میخواد فرض فرمایید تو خیابون کمکی به اون مظلوم بکنه. اون با اراده خودش کنترل شده خشم خودش رو نشون میده. و الا اینطور نیست که فرض کنیم اگر بچه تو خونه گریه بکنه یا عصبانی بشه، خدای ناکرده حرفی بزنه که درست نیست، یا اگر فرض فرمایید همسرش مطلبی گفته یا کاری انجام داده، فرض فرمایید متضرر شدن اعضای خانواده، اینطور نیست که عصبانی بشه، خدای ناکرده حرف ناجوری بزنه، بی احترامی بکنه، یا خدای ناکرده بی توجهی بکنه به موقعیت اونها. نه، اون در حقیقت احساساتش رو کنترل میکنه، آرومه و در حقیقت با اون آرامشی که داره فضا را تلطیف میکنه، با اون آرامشی که داره فضا را مدیریت میکنه. گاهی یه واقعیته که ما برامون نه هیجان بلکه گاهی بحران به وجود میاد، یعنی بالاتر از یه هیجان. این بحران باید کنترل بشه، نه اینکه دامن زده بشه، نه اینکه به اعضای خانواده و بعد به فامیل کش داده بشه. خب این آدمی که میتونه کنترل بکنه احساساتش رو و اون بحران خانوادگی رو، اون بحران فامیلی رو، اون موارد رو کنترل بکنه، میگیم آدم عاقله. مثلا فرض فرمایید تو مراسم های جشن و عزا و اینها فراوان دیده شده مسائل خاصی پیش میاد. فرض کنی مراسم عروسیه، توی مراسم عروسی حالا یکی یه حرفی میزنه، او یکی حرف دیگه میزنه، با هم دیگه درگیر میشن. کسی که میتونه اینها رو آروم کنه، کسی که میتونه فیصله بده و خدای ناکرده این یه نوع تقابل بدی پیش نیاد، او آدم عاقل است که خشمش رو میتونه کنترل کنه.
بله.
و تو مسائل همینطور مراسم های عزاداری هم همینطور، مثل فرض کنین کسی فوت کرده از عزیزانشون، یه اتفاقایی میفته در ارتباط با پذیرایی با مردم، در ارتباط با نمیدونم نوع عزاداریشون، در ارتباط با نوع وسائلی که امکاناتی که هست، معمولا بعضی جاهای اختلافایی به وجود میاد بین فرد با فرد دیگه. اینجا اونها که میتونه اینا رو کنترل بده و در این حال با آرامش دعوت بکنه و که مسئله هم پیش نیاد، یه آدم عاقله. این آدم عاقل چه نشانه‌ای داره؟ خاموش میکنه این مجموعه عصبانیت رو. پس مدیریت هیجان ها را داره، کنترل هیجان ها را داره. خیلی وقتها پیش میاد که یه فرد توی خونه اتفاقات ناجوری پیش میاد، از نظر او ناجوره یا نه واقعا ناجوره، از نظر همه ناجوره. خب اگر آدم اونجا عصبانی نشه هنر کرده، اگر اونجا آدم خشمگین نشه، حرف بدی نزنه، تصمیم بدی نگیره، خدای ناکرده، اونجا هنره. این بچه ها یاد میگیرن، اعضای خانواده این نوع روش رو اصطلاحا میگن ارث محیطی، ارث تربیتی. اینا بچه ها از نظر تربیتی به ارث میبرن، نه ژنتیکی ها، از نظر تربیتی، از نظر محیطی به ارث میبرن. چطوری اگر ژنتیک باشه به ارث میبرن مثل بعضی بیماری ها؟ این هم اینطوریه، یه نوع بیماری رفتاریه دیگه، به ارث برده میشه متا محیطیه. پس بنابراین این خیلی عجیبه که اگر بالعکس ما بخوایم هزاران سالم کار بکنیم، مثل این ارث محیطی خوب نمیتونیم اثر بذاریم، که وقتی یه فردی در شرایط حساس، در شرایط خیلی بغرنجی که پیش میاد، با آرامش، با طمأنینه، با خیلی کلمات سنجیده اطرافیان رو آروم میکنه، جهت میده و مسئله رو حل میکنه. این در بین خانواده ها نعمتن، این افراد در بین خانواده خیلی خیلی برکته، خیلی خیلی نعمته، چون واقعا خیلی از قضایای خانوادگی رو حل میکنه و اون میشه گفت وسیله شفابخشی میشن برای از بین بردن ناهنجاری ها، برای از بین پیشگیری از ناهنجاری ها. خب بنابراین ما میگیم که اون کسی که عاقل، روش های کنترل خشم هم بلده. یعنی همونطوری که خودش رو جلوه میده در آرامشش، پس بنابراین وسیلهش شناخت روش هاست و توجه به روش هاست دیگه. ما در قرآن و عترت روش هایی به امون یاد دادن، آیات و روایاتی به ما رسیده که این روش ها رو به خوبی و روشنی تعبیر کردن. نیازی نیست ما به تعبیری نگران باشیم که چطوری، چون خیلی راحته. یکی از مواردی که هست آیات 33 و 34 سوره آل عمران هستش که می‌فرماید خداوند انسان‌های پرهیزکار رو به اصطلاح افرادی می‌شمارد که اینها چون پرهیزکار هستند قدرت و توان کنترل خشم رو دارن. یعنی زمینه یا عامل کنترل خشم رو قرآن کریم اینجا پرهیزکاری میدونه. پس معلومه یه خانواده متعادل اون خانواده‌ایه که در او بحث پرهیزکاری وجود داره. پرهیز میکنن از هر آنچه که خطا است، هر آنچه که گناهه. پرهیز میکنن از هر آنچه که به اصطلاح منفیه و آنورماله. میرن سراغ درستی ها. پس یه نکته مهمه، پرهیزکاری معناش مشخصه، از هر خطایی پرهیز میکنن. پس بنابراین در کلام ادب کلام را رعایت میکنن، پرهیز میکنن از کلمات بد، کلمات ناجور. بارها عرض کردیم گاهی خانواده ها ندانسته این مطلب رو به اصطلاح خراب میکنن. یعنی چی؟ یعنی فرض فرمایید یک کلماتی توی اون خانواده ها مرسوم شده، بد نمیدونن، غافل از این که اون بالاخره ناهنجاریه، او نادرستیه، اون ضد ارزشه، ضد تربیته. مثال سادهش اینه، با عرض پوزش از همه بیننده های عزیز، چون ناچارم مثال بزنم، دیده شده، خیلی دیدن، حداقل توی خیابون، توی نمیدونم گاهی فیلم ها و امثال هم دیده شده، بابای بچهش رو میندازه آسمون، از خوشحالی میگه ای پدر سوخته. ببینید این خوشحالیه، ولی با چه کلامی خطابش میکنه؟ بعد دقت فرمایید، این اگر بیرون به خودش بگن میشه دعوا، بچه اینا را بعدن میبینه میشه تعارض. بالاخره اگه خوبه چرا پس دعوا میکنی؟
اگه بده چرا به من میگی؟
اگه بده چرا به من میگی؟ ممکنه این رو به ما نگه. ببین خیلی از مطالب آقای رضوانی، خیلی از مطالب تربیتی اخلاقی به تعبیری روانشناختی این طوریه که ما به زبان نمیاریم ولی با عمل عملش میکنیم.
درست.
خیلی مطالب هست، از اون همین تعارض هاست. لذا چی میشه؟ یه نوع اختلال عاطفی به وجود میاد که اون توی زمینه های دیگه خودش نشون میده. حالا یا اون به بچه دیگه که هم بازیشه همین کلمه رو میگه، یا این که نه، معنی این رو یه جوری که ناسازگاری هست در عمل دیگه خودش نشون میده. پس این خانواده الان بنده خدا این نوع تربیت شده، از که این اسمش میذارین تربیت یا ارثی محیطی. این از این محیط به ارث بود، کسی نیمد بهش بگه بگو.
بله.
کسی آموزش بهش نداد مستقیم، این گرفت از پدرش یه همچون رفتاری رو. یا فرض فرمایید کلمات زشت زیاد گفته میشه. خب این کلمات خلاف پرهیزکاریه. آدمایی که کلماتی که استفاده میکنن نمیتونن در حقیقت خشمشون کنترل کنن. من چند تاشو با عرض پوزش نام میبرم. مثلا به بچهش میگه احمق، به بچهش میگه که ناتوان، به بچهش میگه که عرضم بزرگ شما و کلمات اینطوری زشت. حالا دیگه خیلی اس نبریم که زبان خودمون رو آلوده نکنیم، چون واقعا تأثیر داره، ولو اینکه داریم مثال میزنیم تأثیر داره، به خود آدم ها تأثیر میذاره. پس بنابراین نمونه ها مشخصه. یک کسی که یک همچون بحثی میکنه معناش اینه که نتونسته از کلمه دیگه استفاده کنه. خب چرا؟ چراش اینجا مهمه. چرا نتونسته از کلماتی دیگه استفاده کنه؟ به جای این کلمه‌ای که عرض کردیم زشت بود، مثلا میتونست بگه که بزرگوار، میتونست بگه که عزیز من، میتونست بگه که فرض فرمایید که ای که دوستت دارم، بعد مطلب بعدی رو بگه. من که دوستت دارم بهت میگم این کار اشتباس، نه اینکه بگه چون چنینی، چون بیعقلی دارم بهت میگم این کار نکن.
درست.
ببینید در حقیقت اون مجموعه کلمات بار ارزشی یا ضد ارزشی خودش رو میگذاره بر روی انسان و موجب میشه که نتونه اون خشم رو کنترل بکنه. پس یه همچه آدمی احتمال درگیری، احتمال قهر، احتمال اینا تو زندگیشون فراوانه. دومین روشی که خدای متعال ما یاد داده در سوره شورای 37 هستش، بحث نادیده گرفتن اشتباهات دیگرانه. می فرماید اگه می خواهیم ما از گناهان بزرگ در حقیقت پرهیز کنیم، پیشگیری بشه از گناهان کوچک، پیشگیری بشه و اعمال زشت اجتناب کنیم، یکی یکی نام برده میشه، و از اعمال زشت اجتناب بکنیم و هنگامی که خشمگین میشن عفو بکنیم، در حقیقت اون عفو کردن هستش که میتونه ما را از گناهان، ما را از اعمال زشت در به طریق تربیتش ما را برحذر کنه. پس معلومه که تمرین نادیده گرفتن اشتباهات دیگران رشد استقامتیه برای عصبانیته. تمرین نادیده گرفتن دیگران، عفو دیگران، بخشش دیگران، به تعبیری اصل تقافل نشون دادن در رفتار دیگران، این به این معنا نیست که ما بچه‌مون یا اطرافیانمون هر نوع خطایی بکنن هیچی بهشون نگیم. ببین نادیده میگیریم جهت میدیم، یه وقت نادیده میگیریم تو اون جمع، ولی تو جای خصوصی، خیلی خیلی خصوصی، با یه زبان لین، نرم و زیبا بهش میگیم. اگه ضرورت داره بهش گفته بشه بگیم، ولی با این شرایط. اولا تو جمع نباشه، ثانیا با زبان خیلی نرم گفته باشه، نه اینکه وقتی میگیرم اون زبان خودش برنده تر از شمشیر هم باشه. نه، ببینید قبلا گفتیم تا جذب نکنی تأثیر نمیگذاری. یا بحث دیگری هم هست، تا عواطف رو نرم نکنیم پذیرش از ناحیه او نیست. چرا؟ چون آدمی که عصبانیه درست نمیتونه بشنوه، درست هم نمیتونه ببینه. مثل آدم استرسی، آدم استرسی درست نمیتونه ببینه، ولی آدم عصبانی یه پله بالاتره، نه درست میبینه نه درست میشنوه، لذا سوء تفاهم بیشتره، سوء برداشت بیشتره، سوء استفاده از کلام بیشتره. پس اینه که میفرماد برای اینکه این افراد تو خانواده رشد داده بشن، خود بزرگترها یعنی والدین میبایستی نادیده بگیرن بعضی از خطاها را، بعضی از اشتباهات را. بعضی هاشم که نادیده گیریش به اصطلاح موقت هست، بعدن به شکل درست گفته بشه. پس گاهی نادیده گرفتن کامله، گاهی نه، موقته نادیده گرفتن. میخوایم از اون فضا دورش کنیم بعد در حضور دیگران نباشد، یا نه همچون حالتی اونم ناراحته، اونم عصبانیه. قبلا هم گفته ایم وقتی اون عصبانیه ما الان جای تذکر بهش نداریم، بالاخره این پیش ماست، نمیره که، فرزند ماست، برادر ماست، خواهر ماست، عموی ماست، دایی ماست، خاله ماست، عمه ماست. بالاخره اینا وقتی که به عنوان فامیل یا به عنوان اعضای خانواده مطرح میشه، همه را شامل میشه دیگه. پس این نکته دیگری هست که عرض کردیم، که نادیده گرفتن اشتباهات چه گاهی دائمیه چه گاهی موقت هستش. سومین نکته، سوره رعد آیه 28 میفرماد که آگاه باشی تنها با یاد خدا دلها آرامش پیدا میکنه. اینجا در حقیقت چیزی که میتونه عصبانیت رو ریشهش تقریبا بزنه، بحث یاد خدا و تمرین در یاد خدا هست. تمرین یاد خدا شکل‌های مختلفی داره. ببینید ما در شبان روز این همه ساعات میگیم، میبینیم، میشنویم، اینا چه خوب هست که آدم توفیق پیدا بکنه، و این توفیق هم خودش میتونه به دست بیارش دیگه. ان الله لا یغیر ما بقومون حتی یغیر ما به انفسهم، یا لیس الانسان الا ما سعا. یعنی واقعا انسان خودش نقش آفرینی میکنه، میتونه برای خودش، برای دیگران هم میتونه نقش آفرینی بکنه. پس گاهی برای خود این پدر یا مادره، گاهی نه، این پدر مادر برای فرزنداشون، برای فامیلاشون. فرزندا هم همینطور، گاهی برای خودشون، گاهی برای والدین. ممکنه گاهی یه فرزند واقعا عامل مثبتی برای رفتار یا تغییر رفتار والدینم بشه، تعارفی نیست، پیش میاد.
بله.
پس بنابراین طرفینیه. اگه بناس اینطور کارهایی باشه، چه خوب هستش ما برنامه یاد خدا را، برنامه های یاد خدا به شکلهای مختلف میشه تو زندگیمون، مخصوصا برای نوجوانها و جوانانمون ایجاد بکنیم که اتفاقای خوبی بیفته. خب یکی از اینها در حقیقت بحث ارث تربیتیه، که ما خودمون این کار انجام بدیم، بچه هامون هم آرام آرام یاد بگیرن. بحث تلاوت قرآنه دیگه، حداقلش بعد از نمازها که مخصوصا دو وقتش که راحت میشه، یکی نماز صبح، یکی نماز عشا، دیگه بعدش راحت تر که میشه، که چون خیلی همون اون موقع خونه هستیم دیگه، یعنی راحت میشه این کار رو کرد. هرچند خیلی همون شغلمون طوریه که نماز ظهر هم میشود این کار رو کرد، یعنی اداری نیستیم، مثلا سر وقت اذان نماز میخونیم، خب اونجا ممکنه میگه نه الان واقعی قرآن خوندن نیست. بله قبول داریم، چون کار کردن و خدمت به عمل کردن عمل به قرآن، اونجا خودش صرف تلاوت نه بلکه عملشه. ولی اینجا در حقیقت کسی که کارمال خودشه، کشاورزه، مغازه داره، نمیدونم تاکسی داره، نمیدونم نونوایه، خیلی کارهای دیگه، کارگاه، کارخونه و امثاله، هم معماری، بنایی، اینا واقعا میتونه یک چیزی که برکات خاص خودشم تو زندگی آدم داره، به عنوان یک مرام، به عنوان یک رفتار که به ارث میذاریم برای فرزندانمون، اینا نیازی نیست بهشون بگیم شما این کارو بکنید، ما توی مسیر قرار میگیرن. یا بحث برنامه های معنوی، که خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد، حفظ آیات، حفظ روایات، یا بعضی برنامه‌های معنوی دیگری که میتونه ما رو با آرامش دلهامون برسونه، بعضی اذکار هست. نه، بعضی کارها که خودش ذکر اصلا، خود کار، یعنی بیاد خدا بودن، خود اون کار که انجام میدیم برای رضای خداست، خود همون. به اینا کنار هم هست. گاهی نه، یه کاری انجام میده، فرض چای دم میکنه، کنار اون چای دم کردن داره ذکرشو میگه، که دیگه نور الان نور، هم خدمت به بنده خداست، ولو برای خودش درست میکنه، خدمت به بنده خدا خودشه دیگه، ای خود این با این نیت، بله. هم این که در حقیقت در اون ذکری که زبانی میگه. پس این یک. چهارمی میفرمایند ذکر بسیار با عظمت صلوات بر محمد و آل محمد السلام. عجیبه، این ذکر بالاترین اذکار میدونن، چون هم توحید توشه، هم ولایت توشه، هم امامت توشه. در حقیقت وقتی که ما خدایی را داریم میخونیم بحث توحیده، وقتی که محمد و آل محمد را بحث میکنیم هم نبوت، هم امامت. ببین، یعنی در حقیقت داره ما را توجه میده به چند تا نکته حساس، و هم داره معاد را گوش زد میکنه. چون برای چی ما این صلوات را میفرستیم؟ برای این قصه تأثیرشه. در حقیقت بحث این رو به عنوان این که نقش آفرینی میکنه آدمی خودش رو با دقت، با نیت، شرطش اینه، با دقت، با نیت، به تعبیر دیگر، چون لغلغه زبان نه، با دقت وقتی با اعتقاد صلوات میفرسته، علاوه بر این که آرامش دهندگی برای خود شخص داره، علاوه بر این که انسان مدیریت جدی بر جسم و روح خودش پیدا میکنه، یه مجموعه آثار دیگری رو برای اطرافیان هم داره، مجموعه آثار برای خودش هم داره. جالبه، یعنی صلوات اینقدر نقش آفرینی میکنه که واقعا گاهی معجزه های عجیب و غریب ازش آدم میبینه.
بله.
خب یه کسی، عرض کردم، با اعتقاد مورود پیدا نمیکنه، مراحل قبلی را هم نداره، بله، ممکنه این اثر نکنه. یک بزرگواری اومده بود مشهد مقدس، خطاب کرد، نمیشناخت، یعنی واقعا نمیدونست به کی بگه. یه آقای رو گفت که من سالهاست بچه دار نمیشیم، خیلی جاها هم هزینه کردیم، آزمایشگاه های مختلف، بیمارستان های مختلف، چند تا کشورهای اروپایی رفتیم بهمون معرفی کردن، نشده، لذا یه دعایی برامون بکن. این بزرگوار به مرحوم آمیرزا جواد تهرانی فرمودن که به ایشون بگو. به ایشون مراجعه کرد. بعد ایشون فرمودن که باشه، انشالله انجام میشه. من یه نذر کردم. همین، یه نذر کردم. خب این سال بعد که بچه به دنیا آمده بود، این آقا آمدن که پیدا کنن ایشون رو، چون نمیشناخت. ولی در حقیقت اینور و اونور که به اصطلاح اون کسانی که به اصطلاح قبل باشون عیاق شده بود میشتن، اون آقا کی بود؟ گفتن فلانیه. میخوای ببینیش؟ بله. آدرس بهش دادم. این که عرض میکنم آزادشون در جریان هستن، ایشون رو هم و دو سه نفر از خدام هم که هنوز زنده هستن در جریان هستن. ایشون خیال کرد مثلا باید یه نظر کرده ایشون بره اون نظر رو پرداخت کنه. من اومدم بگم که الحمدلله دعا و نظرتون قبول شده، ما بچه دار شدیم، اومدم ببینم چقدر باید چک بکشم که اون نظر ادا بشه، هزینه‌اش چقدره. ایشون فرمود نه، من همون موقع ادا کردم، سه تا صلوات من نظر کردم، همون موقع ادا کردم. ببینید، یعنی بحث اینه که آدم معتقد به این قصه هست، و عرض کردم اون موارد قبلی رو هم که عرض کردیم، ستای قبلی رو داره دقت میکنه، این نقش صلواته. به همین خاطر میگن یکی از روش‌هایی که میشه عصبانیت رو کنترل کرد، خشم رو کنترل کرد، عواطف رو جهت نرم بودن رو بهش بدیم، صلواته اینجاست. این نقش اینطوری داره معجزه آسا. خیلی از افراد دیگری همینطوری و همینطور وقایعی که اتفاق افتاده در طول تاریخ فراوون از آدم میخواد بگه باید چند صد جلد میشه که از کراماتی که از بحث صلوات مطرح بوده و دیده شده و هست. پس یکم اینه. پنجمیش سجده کردنه. ابو سعید خدری از پیامبر عزیز اسلام روایت میکنه که ایشون فرمودن که غضب جرقه ایست که در قلب انسان قرار میگیره. آیا نمی‌بینید که چشمان او سرخ و رگ‌های او متورم میشه؟ یعنی حضرت اومده اون خصوصیتی که در انسان خشمگین پیدا میشه رو هم معرفی می‌فرماید. رگ‌هاش متورم میشه. کسی که چنین حالتی داره در خودش مشاهده کرده صورتش رو چجوری هست. اگر این طور همین صورت رو زمین بگذاره و سجده بکنه همه چی برطرف میشه. این در محجت البیضا جلد 5 صفحه 308 هستش. ببینید محجت البیضا یکی از کتابهای بسیار بسیار ارزشمندی هستش که حدیثهای اخلاقی تربیتی در او جمع شده. مرحوم فیض کاشانی دقت زیادی کرده تو این قصه. ببینید پس بس اینه برای خدا سجده کردن. ما متاسفانه توی نماز هم گاهی میبینیم بعضی افراد سجدهشون رو حالت تقریبا رسیده به مهر بر میدارن. این سجده نیست. سجده به معنای این استش که حقیقتا آدم بتونه با تأمل اذکاری رو بخونه. خب حتما نباید فقط موقع نماز آدم سجده کنه که. خیلی وقتا یکی اینکه میگه عصبانی، میخوای عصبانی بشی، یه موقعیتی میش میاد میگه باید سجده برو. چه اتفاقی میفته؟ ببینید در سجده چند اثر مهم به اصطلاح معرفی شده که بیشتر از اثرات دیگر. یکیش طول عمره. سوال میکنن آ رسول الله را که یا رسول الله اگر بخوایم طول عمر داشته باشیم چیکار کنیم؟ حضرت میفرمایه سجده طولانی. سوال میکنه از امام صادق علیه السلام یا ابن رسول الله اگه بخوایم طول عمر داشته باشیم چیکار کنیم؟ میفرماید سجده طولانی. نظرت دقت کرده باشید در بین جوامع ما اونهایی که اهل سجده طولانی واقعا همینطوریه، بیشتر از دیگران عمر میکنن. سرش چیه؟ سرش اینه که از نظر نورولوژی امروزه نورولوژی ها قسمتهایی تونستن بفهمن، همش که نفهمیدن که. نمیتونن هم، چون خداوند اینطوری حکمت کرده که ما آدم ها به این زودی ها نفهمیم همش رو. قسمتیش فهمیدن. از نظر نورولوژی میگن که اون فعل انفعالاتی که انگام سجده در مغز ما به وجود میاره بر تمام اعضای جواهر ما اثر گذاره. لذا این استش که طول عمر در سایه سجده طولانیه. خب حالا فرق کردیم، چه چیزی لذت بخش تر از این که به جای این که فرض فرمایید یه فیلم ببینیم، فرض فرمایید یک جدول حل کنیم، فرض فرمایید یک کار دیگه، ما بیان چیکار کنیم؟ چند ثانیه چند دقیقه سجده کنیم. خب چه بهتر کلمه به اصطلاح شکرن لله بگیم، کلمه ربنا لک الحمد رو بگیم، کلمه، یعنی نیازی نیست چیز خاص دیگری گفته بشه تو اون سجده. اگر البته مثل حضرت یوسف بیام یه خدای حضرت موسی، تو که حضرت موسی رو اونطوری حفظ کردی تو آب دریا، حفظ کردی تو منزل دشمنش، تو اون قدرت رو داری. این نوع این گفتگوی صمیمانه با خداست. ای خدای موسایی که تو باعث شدی، کاری کردی که اون دریا رو بشکافه، رود رو بشکافه و نجات پیدا کنه و دشمناش غرق بشن. ای خدای حضرت ابراهیم که تو در آتش آنچنانی او رو حفظ کردی، اسماعیلش رو در قربانگاه اینطوری بهش بخشیدی، اسماعیل رو در صفا و مروه اونطوری حفظش کردی و آب زمزم را براش ایجاد کردی. ای خدایش اینا، این خدای این خیلی نقش آفرینی میکنه. یعنی اول داریم قدرت خدا را که اعتقاد بهش داریم برای خودمون بیشتر بازگو میکنیم. درس داره. خود تو سجده داره این مطلب راهی میگه، بگه خدایا بچه ما را هم مثلا در فلان موقعیت موفق بدار. بهترین دعا، به تعبیری ماندگارترین اثر دعا. پس سجده به شکلهای مختلف منظورشه اینجا.
یکی از آداب دعا هم هست دیگه.
بله، سجده رو میفرماید اگر واقعا کسی سجده بکنه به شکلهای مختلف، سجده های طولانی، یکیش در نماز، عرض کردیم خدمتون، غیر نماز میشه این کار کرد، این موجب میشه علاوه بر طولانی عمر. چرا طولانی عمره؟ به خاطر اینکه کمتر عصبانی میشه دیگه. یکیش اینه که آدم عصبانی نمیشه، آدم اون به هم ریختگی قدرت رو نداره، آدم اون به هم ریختگی ارزم بزرگ شما جسم و روح رو نداره، واقعا اثرات منفی میذاره روی آدم، بحث عصبانیت. این پنجمین. خب اما ششمین حالت رو میفرماید تغییر حالته که به عصبانیت رو نگه بداره. خب اینجا احادیث فراوانی داریم، یکی از احادیث رو کفایت من عرض بکنم، در کتاب شریف وسائل شیعه حدیث 536 اینه کناره. حضرت اینجا میفرماید فرد خشمگین میشه که در حقیقت او شناختی بر روی خدا، شناختی بر روی خدا و خودش نداره. خیلی حرفه. میفرماید اگر میخواید شما از خشم جدا بشید تا پلیدی های شیطان تو وجود شما نیاد، پلیدی های شیطان، آدمی که عصبانی میشه پلیدی شیطان وجودشه، این نکته مهمه، از این پلیدی های شیطان از شما بیرون بره نیاد، شما بایستی که بشینید و پاشید. اگر نشسته اید عصبانیت پاشو، اگر پاشده اید بنشید.
تغییر حالت.
گاهی نه، مکانت رو عوض کن. احساس میکنی الان فضاییت میخواد عصبانی بشی، مکانت رو عوض کن. تو آشپزخونه برو توی اتاق، تو اتاقی برو تو آشپزخونه. یعنی مکان رو. یکی از دلایلی که میگن در حتی در ورزش کردن باید مکان رو عوض کرد. همیشه توی یک مکان میگن ارزش نکنید. چرا؟ چون اینطوریه که ما واقعیته که فضا برامون اثرگذاری داره. اون مکان برامون اثرگذاری، اینا تغییر بدیم، اینا موارده. و آخریش تو این قسمت وضو گرفتن. این که دائم الوضو بدن خیلی تأکید میشه در بهار جلد 70 صفحه 272 پیامبر عظیم شأن فرمود.
کنترل خشم تأثیر
بسیار تأثیر داره. مخصوصا اگر در اون حالتی که انسان احساس ناراحتی میکنه همون موقع بره وضو بگیره. و جالبه، وضو گرفتن بین آب و گرم و سرد، مستحب آب سرد گرفتنش رو، خود این نکاتی درش هست اصلا که انشالله بحثش وقتش برسه توضیح میدم.
خیلی عالی استاد، ممنون و متشکرم. اگر اجازه بدید یه بخشی رو ببینید. همچنان با شما هستیم بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، یه بخشی رو میبینیم، برمیگردیم، برنامه رو ادامه میدیم. بفرمایید. خیلی عالی، ممنون و متشکرم که همچنان ما رو تماشا میکنیم. خیلی خوشحالیم که با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت همراه شما هستیم. پل‌های ارتباطی برنامه برای شما نمایش داده میشه، مثل همیشه با تماس‌های خودتون و با پیام‌های خودتون عیار بخش برنامه باشید و سعی بکنید که مطالبی که مد نظرتون هست، چه از قبیل سوالات چه تجربه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. باز هم تاکید میکنم که دغدغه اصلی ما این هست که در بخش دوم برنامه بیشتر به سوالات شما پاسخ بدیم و ادامه بحث ما در اولویت دوم قرار داره. جناب آقای الماسی عزیز از اصفهان پشت خط برنامه کانون مهر هستن، خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
عزیز سلام، ادب و احترام.
سلام خدمت شما
جناب دکتر کرمی و همچنین مدیری توانات جناب آقای رضوانی. یه سوال داشتم از آقای دکتر، اینکه ما یه دختر بچه 3 ساله داریم و خیلی جیغ میزنه، در ضمن یه داداشم داره که 12 سالش کوچیک که بود، یعنی حدود 1 سال پیش. این بچه را نمیدونم، حالا خودش هم میگه من حسادت میکنم نسبت به این بچه، جیغ یادش میداد، بهش میگفت جیغ بزن. الان هم یاد گرفت که هر کاری که بکنه، مثلا ما بهش بگم این کار انجام نده یا مثلا یه چیزی را ازش میگیریم، جیغای خیلی وحشتناک میزن. هرچند بهش میگم تقریبا اثری نداشته. گفتم بپرسیم از آقای دکتر چرمی ببینیم راه کاری چیزی برامون داره.
روی انگشته پاش را نمیره؟
بله؟
روی انگشته پاش را نمیره؟
نه.
موقعی که جیغ میزنه شونه هاش رو بالا نمیکشه؟
نه.
خیلی.
فقط اعصابش که خود میشه، مثلا میگم چیزی بهش ندیم، یه چیزی دستش باشه ازش بگیریم، ناراحت میشه ده، فقط جیغ میزنه.
خیلی خوب انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم آقای الماسی. تشکر از تماس شما. باتون خدافظی میکنیم. در خدمت هستم.
خب الهی شکر مشکل چیز نیست، یعنی مشکلی که فرض فرمایید جسمی باشه یا به تعبیری دیگر بگیم که تو وجودش باشه، اینا نیست. ببینید بعضی از بچه ها در سایه نوعی اختلال یا در سایه نوعی آسیب، به اصطلاح اون حالت اختلال روحی رو پیدا میکنن و جیغ میزنن. نشانش چیه؟ یکی از نشانه هاش اینه که روی انگشتای پاشون راه میرن، پاشنشون به زمین نمیذارن. ممکنه مثلا در روز یکی دوبار بذارن،
درست،
ولی نمیذارن. چرا؟ چون اگر پاشنش بذاره روی زمین، بیشترین احساس درد رو داره و اون حالت عصبانیتش رو و جیغ کشیدنش رو بیشتر میکنه. خب پس این از اون نیست. الهی شکر سوال کردین، فرمودن نیستن. گاهی بعضی از بچه‌ها اینطوریه که در سایه تو این سن‌ها، در سایه این که اختلالی بین به صوتشون و مجموعه سیستم اعصابی که برای دیگر اعضای جسمشون باید استفاده بشه از ناحیه عصب اجرا کننده مثل تیروکسین و امثال هم، یه اختلال وجود میاد. اینا یکم چالتی پیدا میکنن، شونه هاشون مثل این که یک کسی داره میکشش بالا وقتی که عصبانی میشن. پس وقتی این دوتا نداره، معنا و مفهومش این استش که الهی شکر الحمدلله این بچه از نظر جسمی و از نظر روانتنی مشکل نداره. مشکل چیه؟ مشکل فقط و فقط یک نوعی عادته. پس نه مشکل روانیه نه مشکل جسمیه، فقط عادته که اصطلاحاً همین که عرض کردیم میشه گفت بحث تربیت محیطیه. باید چه کار کرد برای این نوع بچه ها؟ این نوع بچه ها تا 9 سالگی میتونه یه همچه رفتارهای توشون وجود داشته باشه، یعنی از 1 سال و تقریبا 2 ماهگی، یعنی 14 ماهگی اینطوری بگیم، بچه ها از 14 ماهگی میتونه اینطوری بشن، یعنی یه بحث محیطی اینطوری بگیرن تا 9 سالگی. و این نگرانی نداره که به اصطلاح بگیم که خدای ناکرده آسیب های اونطوری که روی جسم یا روانشون گذاشته باشه نداره، فقط از نظر تربیتی مشکل پیدا میکنن. خب البته از نظر تربیتی برای ما مهمه، منتها بحثم اینه که ارزمینه اون نوع نگرانی که بعضی از خانواده ها میگن نداره. پس راهکار چیه؟ چه 1 ساله باشه، چه 3 ساله باشه، چه 5 ساله باشه، چه 7 ساله باشه، چه 8 ساله، فرقی نمیکنه. مواردی که عرض میکنیم بچه هایی که جیغ میکشند و تو از 14 ماهگی تولدشون تا 9 سالگی این موارد رو براشون رعایت کنیم. 1، به جیغ هایی که میکشن نخندیم، چون تشویق میشن انجام میدن. 2، به جیغ هایی که میکشن کاملا بی اعتنا نشیم، ولی توجه دائمی هم نداشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی این که یه چند لحظه، بیشتر هم نه، ببینیم چه خواسته ای داره، اون خواسته ها را البته دفعه بعد دیگه قبل از اینکه جیغ بکشه باید براش انجام داد. این دو. سه، معمولا بچه هایی که اینطور جیغ میکشن در غذا خوردنشون یک نوعی غذای بهشون میگن قطره‌ای دارن. یعنی چی؟ یعنی یک قاشق میخوره میره یه دور میزنه دوباره میاد، یه قاشق میخوره میره ممکنه 5 دقیقه بره بعد برگرده. خواهشی که داریم اینه که به هیچ وجه این بچه ها رو نه دنبالشون باید رفت و نه به حلقومشون ریخته بشه و نه اصرار. بذاریم حالت عادی خودشون تا برگرده به حالت طبیعی کاملا نرمال، خودشون درخواست غذا میدن و خودشون میتونن بخورن.
نگران گرسنه موندنش نشن
ابدا، چون گرسنه نمیتونه، بچه نمیتونه گرسنه بمونه، نمیتونه. پس بنابراین اینم نکته سوم. نکته چهارم این که معمولا این بچه ها مستعدن، با استعدادهای مختلف. یعنی چی؟ بحث قدرت حافظشون، قدرت یادگیریشون، قدرت هوششون، قدرت تداعیشون، قدرت تحلیلشون، قدرت گویاییشون، قدرت نقاشیشون، قدرت استفاده از عضلشون، همه این استعدادهاشون سرشاره. خب نمیتونن استفاده کنن، روش بلد نیستن، خیلی زود رنجیده خاطر و رنجیده جسم میشن، جیغ میکشن. پس در عوض ما بایستی هرچی این بچه ها را بیشتر مشغول کنیم اینا آرام ترن. هرچی بیشتر مشغول کنیم، حرف اول و اصل اول هم بازیه. هرچی بازیه متنوع تر در اختیار اینها بگذاریم که بتونه دست پا و چشمشون را با هم و عد زبانشون رو اگر بشه با بچه‌های دیگه باشن مشغول کنه، ما برد کردیم، هیچ مشکلی هم نیست. انشالله خیلی هم زود کنترل میشه.
انشالله که همینطور اتفاق میفته. عبدالله عزیز از افغانستان فرمودن که پسری دارم 2.5 سالشه، بسیار هوشیار و باهوشه، اما بعضی رفتارهایی داره که آزاردهنده است. مثلا وقتی که 1 ساله بود بسیار تمایل به مالیدن سر خود به بالش داشت و سر خود را به چپ و راست حرکت میداد، مثل اینکه میخواد سرش رو بخارونه و یک رده از سرش الان کچل و بدون مو شده و بیشتر هم دوست داره به تمام چیزا با سرش ضربه بزنه. دوم اینکه دست بزن داره و هر چی به دستش باشه با همون میزنه. سوم من لجبازه و تمام خواسته‌هاش رو به زور گریه برآورده میکنه. و چهارم من همه چیز رو خیلی سریع یاد میگیره. چطور میتونیم قرآن کریم رو براش آموزش بدیم و استعدادش رو به جهت درستی هدایت کنیم؟
خب چند تا نکته اینجا هستش، من به ترتیب عرض کنم. علت اون قسمت های اول که بحث سرخاردن و به یا اون نوع ناسازگاری ظاهری که از خودش نشون میده، اینا مجموعه مواردی هستش که اولا بایستی انگل در ایشون حالت فصلی داره، یعنی نوع انگل ها متفاوته در اینطور بچه ها و این موجب میشه بچه ها آسیب های پوستی ببینن، ولی ما نمیفهمیم. از چی میفهمیم؟ فقط از علائمی که در رفتارشون هست، مثل سرشون رو به متکایی که میمالیده، مثل فرض فرمایید که گاهی جایی که میشینن سر میزنن خودشون رو،
بله.
یا گاهی بعضی از افراد عذرخواهی میکنن، هی میخوان بگن بچه ما اشکال میگه چیه، خب بگو، میگه که مثلا ایشون در اینکه وایساده بالت تناسلیش به اصطلاح دست میزنه. این مال هموناست، یعنی اینا رفتارها، این نوع عادتهایی هم اگر در بچه ها هست مال همینه. برمیگرده به این، یک بحث نوع انگل هاست، بایستی این رو در یک آزمایشگاه مطمئن آزمایش های نوع انگل ها براشون داده بشه و دفع بشه. دوم این که اینها در اثر یکی از این انگل ها یک اسیدی پیدا میکنه در ادرارشون، یا نه در اثر نوع اون حالت عدم خواب درست در شب، یه نوع اسیدی هایی هست، این موجب میشد که حالت خارش برای نشیمنگاهشون پیدا بکنه، یکم چون حالت ناسازگاری ازشون دیده میشه. پس بنابراین لباس زیر اینها یا باید دائم عوض بشه یا هفته یک بار در داخل سرکه باید جوشونده بشه. اگر از ماشین لباسشویی استفاده میکنن که قدرت ضد عفونی داره، از اون استفاده قدرت ضد عفونیش رو بهش بدن مرتب. پس اینم از نظر نوع لباس زیر این بچه ها. سومین نکته ای که اینها حتما ضرورت داره بهش پرداخته بشه این استش که اینها نوع غذاهایی که بیشتر مصرف میکنن بایستی که برای خوردنش تلاش بکنیم فاصله بین لقمه هاش ایجاد بکنه. چرا؟ چون اینها از جمله بچه هایی هستن که از بزاق دهنشون و نوع میشه گفت حالتهای روحیشون یک غلظتی را به وجود میاره، مثل اینکه بزاقشون یه چیزی قاطی شده باشه، یک همچون حالتهایی براشون ایجاد میکنه. این از نظر جسمی باید حتما که جسمی روانی میشه، جسمی رفتاری میشه، باید یه کنترل اینطوری بشود. اما این که خب حالا با این زود یادگیریش که الهی شکر میتونه خوب یاد بگیره چگونه براش کار بکنه، خدمت ایشون عرض بکنم مثل بقیه بچه های دیگری که تو سنین یه مقدار بالاتر آموزش میدن برای قرآن، همون روش رو استفاده کنن. چجوریه؟ یک، اول هفته اول و هفته دوم فقط یک آیه کوچک بهشون داده بشه حفظ بکنن، آیه خیلی کوچک، هفته اول و دوم. روزی چند بار، یعنی حداقل 5 الی 10 بار تکرار بکنه. اینم از این. خب وقتی هم تکرار بکنه بذارید بازیش بکند و تکرار بکنه، خوراکیش هم بخورد و تکرار بکنه، حتما نیاز نیست بشینه. پس این یک. هفته سوم و چهارم بشه دو آیه که این باز تکرار میکنه، اما همراه با آیه قبلی. یعنی هفته سوم و چهارم در حقیقت دو تا آیه رو کنار هم میخونه.
درست.
این کار کردیم تا اون فضای ذهنیش فضای قرآنی بشه، تطهیر بشه، معطر بشه، پاکیزه بشه، چون خود تلاوت قرآن یه نقش اینطوری داره. و یه نقش دیگری که داره مجموعی از استعدادهامون رو علاوه پاکیزه میکنه، نقش اینطوری، نورانیت اینطوری ایجاد میکنه، همراهی هم میده. خب این کار انجام میشه دو هفته اول. از هفته به اصطلاح پنجم از آیات، حالا به اصطلاح آیات کوچیک از آخر قرآن شروع بشه که جزء سیوم را در حقیقت بعد بیایم جزهای بعدی، اول جزء سیوم رو حتما به این شکلی که عرض میکنم شروع بشه، به یک آیه توی هفته پنجم بشه دو آیه، هفته ششم میشه سه آیه، هفته هفتم و هشتم و نهم میشه 4 آیه. این وقتی که شد دیگه بعدن میتونن روزی 1 الی 2 آیه بعدن، ولی تا این هفته نهم این کار بکنن. اما روزی دو آیه، روزی سه آیه بعدن راحت‌تر میتونن بخونن و این کششو داره و ممکنه با علاقه خودش تا 7 آیه هم 8 آیه هم در روز پیش بره. این دیگه بستگی به کار خودشون داره. منتها آنچه که نقش آفرینی میکنه در حقیقت اینه که اون بتونه تکرارش برای شما داشته باشه و اینجاست که خودش تشویق خودشه دیگه انشاءالله.
درسته. استاد این روش برای بزرگسالان هم جواب میده؟
بله، برای بزرگسالان که خیلی زودتر جواب میده.
درست. خیلی عالی، ممنونم. 0915 94 59 پیام دادن که اگر اجازه بدن من یه تماس تلفنی دارم این رو جواب بدیم، بعد این پیام رو هم فرصت بشه حتما میخونیم. آقای ملکی، خانم ملکی از قزوین. خانم ملکی سلام.
الو، سلام،
وقت شما بخیر، سلامت بشید.
خیلی ممنون، تشکر،
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. سوالمو بپرسم؟
بله بله بفرمایید، در خدمت شما.
بله ببخشید، من یه نوه دارم. ببخشید همزمان زنگ کوچه‌ام میزنه شرمنده. الو ببخشید. بله بله. من یه نوه دارم، یه خود این ترسوه، بعد چیزه،
چند سالشه
خانم ملکی؟
ببخشید
صدای ما رو، صدا تلویزیونتون رو کامل ببندید.
این یه مقدار ترسوه.
بله.
مثلا میخواد یه صحبت کنه، زبونش گیر میکنه، میفته تته اینجور. بله
بله.
بعد چیزه، میگه که مثلا تو خواب میگه که من چیز میبینم، مار میبینم. نصف شب یه شب پلومن خوابیده بود، پاشده میگه مامانی مار پلومن، میترسه. حالا ما نمیدونیم والا باید با این چجوری رفتار کنیم. بعد یه سریال تلویزیون دیده بود که ماجراهای کمان، توی اون چیز دیده بود، پلیس دیده بود، از اون روز این از این چیزا خیلی میترسه. بعد یه بار اینجوری شد، ما برش دعا گرفتیم بهتر شد، یه بار دیگه دوباره امسان اینجوری شده که الان 3-4 ماهه همینطور هست، خوب نشده.
خیلی عالی، تشکر از تماس شما، ممنونم خانم ملکی. استاد در خدمتون هستیم، حدوداً 6 دقیقه زمان داریم، اگر بتونیم به اون پیام هم برسیم که خیلی عالی میشه.
بله، این نوع ترس ها که میتونه تو خواب هم خودش رو نشون بده، در وهله اول رعایت این دوتا نکته است که بچه رو به خاطر آرامشش، به خاطر خطا نکردنش، نبایستی از تشر و از کتک استفاده کرد به تعبیر. حالا کتک که میگیم، ولو اینکه یک نوع فرض کنیم مداد برداشته میخواد بزنش، این نوع بچه ها این طوری هن دیگه، حالا ساختارش روحیشون این طوریه، دلیل هم داره. مخصوصا اگر بچه شیر خشکی هم هست، شیر خشک خورده باشه، دومی را بیشتر رعایت بکنند. اون اینه که بچه های این طوری نیازمند به نوعی ویتامین ها هستن که یه واقعیت اونه که شیر مادر نخوردن ندارن و این اتفاقات براشون طبق کار کلینیکایی که در دنیا هست ثبت شده براشون به وجود میاد. نیاز به نوعی ویتامین هایی دارن که این نوع ویتامین ها در چند تا میوه بیشتر نیست. یکیش در سنجده، یکیش در حقیقت زردالوی خوش شده هست، یکیش در مویز هست، یعنی انگور به تعبیری خوش شده هست، و در خرمالو. چیز دیگری اون میتابینو نداره.
خود بچه باید بخوره یا مادر؟
خود بچه، چون الان سنش دیگه به 4 سالگی رسیده و شیر خوش خورده در دوره شیر خشکی. اگه شیر خشک نخورده که نیازی،
زمانی که شیر خوش بخوره اگر مادرش مصرف بکنه که، یعنی یه جور به نحوی بتونن بهش بدن، یعنی توی غذاش
هیچ تأثیر نمیکنه برای خودش، چون اون موقع جذب نمیکنه این رو، برای همین تاکید بر روی شیر مادره. پس این نکته دوم اگر شیر خوش خورده. نکته سوم این استش که این بچه نوع نوری که شبها براش میگذارن، حتما توی اتاقش نور زرد کاملا روشن، یعنی لامپ زرد کاملا روشن، همون خورشیدی که میگن، باشد و بخوابه. این نکته بسیار مهمیه. اگر عادت داره رو سرش بکشه پتو و امثال و هم، کاری بکنیم این کار رو ترک کنیم، خیلی ساده تره. اگر این کار نکرد، یعنی واقعش، یعنی اگر خب رو سرش نمیکشه که هیچ، اما اگر رو سرش میکشه، نمیتونیم بهش بگیم که رو سرت نکش، عادت کرده. اگر همچه حالتی هست، حتما علاوه بر اون نور خورشیدی که هستش، میبایستی که نور آبی هم بزنیم، یعنی یک لامپ کوچیک هم بزنیم، همون روشن باشه، همین که به طوری که به سمت صورتش این نور هدایت بشه، یعنی جایی باید بزنیم که به سمت صورتش هدایت بشه. این از نظر نور کاملا نیازمنده که زده بشه. و نکته آخر این که یه واقعیت، اینطور بچه ها
هرچه بیشتر بهشون توجه بکنید، به این مطالبی که میگه حساسیت نشون بده، ولو این که چیزی به اون نگن. مثلا هم که با ما الان صحبت میکنه و میشنوه، یا نه با کسی دیگه که اون میشنوه، این حالت براش بازگشت میکنه، دست خودش هم نیست. پس بنابراین هیچ ضرورتی نداره کاری دیگری انجام بدیم، هیچ ضرورتی نداره تعریف بکنیم، هیچ بی خیال کامل. این دیگه بعد از حد اکثر 6 روز انشالله کاملا قطعه.
خیلی عالی، ممنونم استاد. بودن 2 دقیقه زمان داریم، من این سوال رو سریع بپرسم. 915-94-59 فرمودن آقای 58 ساله انگل داره، به طوری که انگار از درون انگل داره روده هاش رو میخوره.
خب 3 راهه. یه راه این که به یک پزشک متخصص دستگاه گوارش مراجعه بکنن، یه راه که البته اینا نوع کشتش رو انجام میدن که دفعش رو تقریبا برای اینطور افراد به این شکلش گویا 15 روز زمان میبره. دسترسی نداره، راه دومه. راه دوم این که با نوع مواردی که میتونن میل کنن، مثل سالاد، مثل چیزای دیگری که معمولا میشه به اصطلاح سرکه باش میل کرد به جای آب لیمو، آب غوره، اینا از اینا استفاده بکنه، که این سرعت بالا داره در دفعش، که بتونه، چون ببینی اینا قرص هم بخوره، چون بعضیا قرص، یعنی قرصای چیز هست بهشون میدن بعد عود میکنه، چون تو این سن هست، معناش اینه که ایشون از جمله افرادی هستش که پرزای معده‌اش صاف شده یه قسمتیش، و بعد یه مقطعی حالت اون عصبانیت همراه با تلاش بوده، این ماندگار شده براش، چون در سایه عصبانیت و استرس و ترس این اتفاقات میفته.
درست.
این تولید میشه اصلا این نوعی، مثل انگل جیاردیا. شما حساب کنید انگل جیاردیا در اثر میکروب دست نیست، یا تو نشیمنگاه ها مثل تاکسی، مثل فرشا و مبلای ادارات و اینها اتفاق میفته، کسی نشسته داره اینه، یا در اثر استرس و حساسیت های روحی دیگه به وجود میاد، اینم اینطوریه. پس بنابراین این عنایت بکنن اون نوع سرکه استفاده کردن. گاهی نه اینا نمیشه، میگه آما اصلا اهل سالاد اینا نیستم، قبل و بعد از غذا همونطوری که در روایات هم داریم میمداری میل بکنن. این راه دوم. پس استفاده از اون، اولش متخصص مراجعه کنن، نشد دوم از سرکه به این شکل قبل یا بعد از غذا یا با غذا. سومین راهی که عرض کردم وجود داره اینه که اینها در شبان روز حداقل 15 بار بایستی دستشون کاملا مثل برای کرونا میشورن، باید شسته بشه با همون شکل، یعنی هر چی را که میخورند مینوشند دست میزنن که به صورت لم میره اون باید شسته بشه، که هیچ اضافه تر به فاصله های زمانی. منتها این که داره میشوره هدف بر اینه که تنها بحث تمیز کردن نیست، اینجا بحث رطوبته، میخوایم یه نوع رطوبت وارد پوستش بکنیم از دست به این شکله. خواهشن به اصطلاح با هیچ نوع وسیله خشک نکنن دستشون رو، چه با دستمال کاغذی، چه با دستمال پارچه‌ای، چه با این چیزای الکترونیکی که هست میذارن.
بله.
هیچ وقت پاک نکنن، چون پاک کنن دوباره بازگشت میکنه و متأسفانه حالت رو براش ایجاد میکنه. کاملا بذارن خودش حالت خشکی رو خودش رو بگیره. اگه باد میاد اینو باید بذارن تو جیبشون که باد بهشون نخوره.
درست. خیلی عالی استاد، ممنون و متشکرم، سپاسگزارم. تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، ممنونم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنیم. موفق و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتون.
صلى